بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه هفتم آشنایی با تاریخ اسلام رو در خدمت شما بزرگواران هستیم. در این بخش در مورد جنگ بدر و اتفاقاتی که پیرامون جنگ بدر رخ داده رو با هم بررسی خواهیم کرد. ابتدا باید بگیم که جنگ بدر در 17 رمضان سال دوم هجری در ناحیه‌ای به نام مکانی از ناحیه از حجاز به نام بدر در اونجا رخ میده که میان مسلمانان و مشرکان قریش پس از هجرت پیامبر به مدینه در منطقه بدر رخ میده. در این جنگ مسلمانان علارغم اینکه تعدادشون کم بود به پیروزی میرسن و چند تن از بزرگان مشرکان کشته میشن یا اسیر میشن. این پیروزی جایگاه مسلمان‌ها رو در مدینه تثبیت میکنه. بنابراین و بنابر منبع تاریخی معتبر باید بگیم که از علل پیروزی مسلمانان، جانفشانی و دلاوری مسلمانان به ویژه شخص حضرت علی علیه السلام و حمزه سید الشهدا که عموی پیامبر بودن بودش. خب این غزوه جز معدود جنگ هایی که در قرآن ازش ذکر شده و نمونه از امدادهای الهی باید بگیم که در این جنگ رخ داده. دلایل شکل‌گیری جنگ بعد باید بگیم مسلمان ها پیش از هجرت در مکه مورد اذیت و آزار و شکنجه و حتی تبعید کافران بودن. یعنی از سوی کافران اینها تبعید می شدن و آزار و اذیت می شدن. و حتی اینها اجازه رفتن به مناسک حج رو نداشتن. همچنین پس از هجرت اینها به مدینه اموالشون که در مکه باقی مونده بود توسط مشرکان مصادره میشه و اونها در یک تحریم اقتصادی قرار میگرفتن و تلاش میکردن که مشرکان مسلمانها رو در این تحریم قرار بدن که یا پیامبر رو به مشرکان تحویل بدن یا اینکه حتی بعضی از این افرادی که تازه مسلمان شده بودن از دین اسلام برگردن. با این وجود مسلمان ها از سوی خداوند اجازه جنگ با مشرکان قریش رو نداشتن و این از طرف خداوند مأمور شده بودن که در برابر این مصیبت فعلا این مشکلاتی که به وجود اومده فعلا صبر کنن. تا اینکه خداوند اجازه مبارزه با مشرکان رو در همون 17 رمضان سال دوم هجرت از طرف خدا داده میشه. از اونجایی که اموال مسلمانان مهاجر در مکه از طرف قریش مصادره شده بود، کاروان تجاری قریش که به سرپرستی ابو سفیان از مکه به شام میرفت تحت تعقیب مسلمان ها قرار گرفت. هرچند مسلمان ها نتونستن به اون کاروان دسترسی پیدا کنن، اما خب نقش این واقعه در شکل‌گیری جنگ بعد خیلی مفید بود. کاروان تجاری بسیار بزرگی از مکیان که تمامی افراد قریش در اون سهم داشتن، در اون مال و تجار سهم بودن که میشه گفتش که به سرمایه 50,000 دینار با 1,000 شتر همراه 40 یا 70 تن از سران قریش مانند عمرو عاص به ریاست ابو سفیان به سوی شام حرکت کرد. خبر حرکت کاروان به رسول خدا میرسه و حضرت برای تعقیب کاروان به مکانی به نام ذل اشیره میره و ولی اونجا اونا دست پیدا نمیکنه. بعد مطلع میشه کاروان در حال بازگشت به مکه هستش. مسلمانان اینجا پیامبر مسلمانان میفرمایند که این کاروان قریش است که اموالشان در آن است، به سوی آنان بروید شاید خداوند غنیمتی به شما برساند. خب گروه زیادی داوطلب میشن که به سمت این کاروان برن و رسول خدا سپاه مدینه رو که حالا از 313 نفر مرد و 70 تا شتر تشکیل شده بود به حرکت را میندازه. پیامبر روز دوشنبه 8 یا 12 ماه رمضان سال دوم هجرت راهی سرزمین بعد میشه. باید بگیم که این بعد نام چاهیه که در 25 فرسخی شرق مدینه قرار داره. یه نکته‌ای که جالبه و لازمه که بهش اشاره بشه اینه که وقتی که حالای پیامبر یک مقدار مسیر راهی رو میان و به یک منطقه میرسن، در اونجا بزرگان قریش از جمله ابوجهل رو نفرین میکنن. در مورد ابوجهل قبلا صحبت کردیم، فقط یک نکته جهت یادآوری اشاره بشه که ابوجهل یکی از بزرگان قریشه و فرماندهی سپاه قریش رو در جنگ بدر بر عهده داره و طبق نقل‌هایی هم که در تاریخ شده در نزدیکی بعد جبرئیل خبر نزدیک شدن سپاه قریش رو به رسول خدا میده. پیامبر نکته جالبش اینجاست که پیامبر با اصحاب خودشون مشورت میکنن و از اونا میخوان که هر کی نظرش رو در مورد این جنگ بگه و اگر راهکاری چیزی هست بیان کنه. ابوبکر و عمر سخنانی اینجا میگن و ولی به علت اینکه این سخنانشون نیکو نبود، جالب نبود، تو هیچ کدوم از منابع تاریخی این سخنانشون ثبت نشده. فقط یک نفر به نام یک مورخ و تاریخدان به نام واقدی که از مورخین خیلی قدیمی هستن و از جزء مورخین دست منابعشون کتابایی که نوشتن جزء منابع دست اول محسوب میشه، ایشون تو یکی از کتابها این چنین گفتن که تنها کسی است که سخنان عمر رو همین شخص واقعی نقل کرده که کاملا تو اون سخنی که اون متنی که آورده این بوده که بر ترس و ناامیدی از قدرت مسلمان در برابر قریش دلالت میکنه. داره اشاره به این موضوع میکنه که ابوبکر و عمر سخنانی که در اونجا مطرح کردن جز ترس چیز دیگه ای نبود، یعنی تمام صحبتاشون بوی ترس میداد و بوی ناامیدی میداد و به خاطر همین هیچ کدوم از مورخین، چون این دوتا ابوبکر و عمر جز خلفای بعدی محسوب میشن و جز خلیفه اول و دوم هستن، ولی به خاطر جایگاهشون که بعدن یه جایگاهی اینا پیدا میکنن، بعضا صحبتی از این ترس و ناامیدی اینها در جنگ بعد مطرح نمیشه. ولی یکی از مهاجرین به نام مقداد به رسول خدا این چنین میگه که ای رسول خدا، دستور خداوند را انجام بده و ما با تو خواهیم بود. ما چون قوم یهود نیستیم که به موسی گفتند تو و خدایت بروید و بجنگید و ما اینجا نشسته ایم، بلکه که ما به همراه شما می جنگیم. اشاره بیکنه به صحبت یهودیان با حضرت موسی و خب اونها یک بحث ترس و اینها براشون مطرح بود و حاضر نشدن پیامبر خدا رو همراهی کنن. این نکته‌ای بودش که قابل توجهه و باید بهش حتما اشاره کرد. ابو سفیان که حالا گویا که از همون زمان که در شام به سر می برد شنیده بود که مسلمون ها، حالا اینجا داره میگه که اطلاع قریش از حرکت پیامبر، یعنی قریشیان اینجا الان فهمیدن که پیامبر داره به سمت مکانی میره که اون کاروان داره از اونجا عبور میکنه. ابو سفیان میگه که از همون زمان که در شام به سر می برد شنیده بود که مسلمون ها قصد تعرض به کاروان و مصادره اون رو دارن و با احتیاط تمام حرکت می کرد و حتی از این قضیه بیم داشت که هر لحظه ممکنه به کاروان حمله بشه. سرانجام سران قریش پس از یک سری حالا بعد خبر به خود که وقتی که ابو سفیان از ماجرای حالا این جریان با خبر میشه به سمت یک نفر رو به سمت مکه میفرسته و این قریشیان رو از جریان با خبر میکنه و بهشون میگه که پیامبر با مسلمون ها دارن به سمت کاروان ما میان و قرار به کاروان ما حمله بشه و اینکه شما همتون در این قضیه در این کاروان و این مالی که من الان از این تجارت به دست آوردم سهم دارین. پس اگر میخواین این مالتون رو از دست ندین باید کاری بکنین. حالا کمکی بکنین جلوی این حمله گرفته بشه و اینها. کاروان وقتی که اون فرد رو میفرسته قریشیان یک کاروانی رو و یک سپاهی رو تشکیل میدن. بلا فاصله همه قریش میان و حالا یک سپاهی رو تشکیل میدن حتی از گروه های و کسایی که در حاشیه مکه هستن و از قبیله های مختلف هستن میخوان که در این جنگ به اینها کمک بکنن و با یک سپاه خیلی بزرگی که خودشون میگن که حالا بین سپاه اختلافه، بعضیا میگن که از 950 نفر نیرو و 700 شتر 100 اسب و 600 زره همراه کنیزان اومدن به سمت میخواستن بیان به سمت بعد و چیزش به این صورت که اینها با این کنیزایی که همراهشون بودن با ساز و دف و آواز و هلهله کنان به سوی سرزمین بعض می اومدن. خب اینها این هلهله و شادی و اینها نشون میده که خب اینا به اون قدرتی که داشتن و اون نیروهایی که همراهشون بودن از اون برم خب همیشه تو همه جنگا پیروز می شدن، اصلا این ترس شکست نداشتن، امید پیروزی داشتن و مطمئن بودن که حتما پیروز خواهند شد. کاروان قریش نزدیک منطقه بعد که میرسه یک شب در اونجا توقف میکنه. ابو سفیان که حسابی وحشت زده بود و مضطرب بود که مبادا به کاروان شبیخون بزنن میاد یک مسیر دیگه رو انتخاب میکنه و از اون مسیر دور از چشم مسلمون ها به سمت مکه میره. کاروان ابو سفیان به سلامت به مکه میرسه ولی گروهی که از مکه از قریشیان از مکه اومده بودن به سمت بعد در مکانی میان مستقر میشن. از طرف دیگه رسول خدا با سپاه خودشون به سوی بعد حرکت میکنن و در اونجا مطلع میشن که قریش با سپاهی حالا با اون توضیحی که قبلا عرض کردن برای دفاع از کاروان خودشون اومده. سپاهیان خودش رو از این موضوع آگاه میکنه و با اون حال مشورت میکنه باهاشون و حالا یک سری موافق بودن یک سری مخالف این قضیه بودن و در نهایت رسول خدا برای این که به اونها میگه که من این کار به فرمان الهی انجام دادم و به فرمان خداوند این سپاه رو حرکت دادم و خدا در همه شرایط با ما هستش و یک جمله جالب پیامبر اینجا میفهمه که به خدا سوگند ما آن گونه که بنی اسرائیل به پیامبرشان. اینجا جمله‌ای بود که مقداد میگه و پیامبر از این جمله خوشحال میشه، همین جمله‌ای که عرض کردم که تو و پروردگارت بروید بجنگید و ما در اینجا نشسته ایم، نمیگوییم بلکه میگوییم تو و پروردگارت بروید بجنگید همونا ما هم همراه شما میجنگیم. پیامبر اینجا مقداد رو دعا میکنن و بعد از اون به مردم میگن که ای مردم رأی خودتون رو اینجا بگین. حالا انصار یه چیزی میگن، مهاجرین یه چیزی میگن در نهایت پیامبر پرچم سه تا پرچم رو آماده میکنن در جنگ و پرچم یک پرچم رو به دست حضرت علی علیه السلام میدن، یک پرچم که پرچم مهاجرین هستش به دست مصعب ابن عمیر میدن و پرچم انصار رو به یکی از انصار میدن و شب جمعه 17 ماه رمضان به سرزمین بعد میرسن و در کنار حالا تپه‌ای در اونجا بود اردو میزنن. حضرت علی علیه السلام و زبیر، سعد ابن وقاص و چند نفر دیگر رو میفرستن تا از کنار آب بعد، یعنی همون چاهای بعد، خبر بیارن. اونها اومدن، دو نفر از کسایی که از قریش اومده بودن آب بردارن رو دستگیر میکنن و بقیه فرار میکنن و خبر ورود رسول خدا، حالا به وسیله این چند نفری که از اون شاه اومده بودن آب بردارن و توسط این چند نفری که یکیشون حضرت علی علیه السلام بود که اومده بودن ببینن چه خبره، دستگیر میشن. اون چند نفری که فرار میکنن میرن خبر رو به قریش میدن که کاروان رسول خدا الان دیگه اومده نزدیک بعد شده و اینجا داره و اینجا اسکان کرده. و از طرفی هم این دو نفری که دستگیر میشن میبرن پیش رسول خدا و ازشون حالت بازجویی میشه و اطلاعات شده که لازم بود رو از اینها میگیرن و اونها میگن که قریش بین 900 تا 1000 نفر اومدن و اینجا با این گروه اومدن برای جنگ. حالا بعد از یک سری صحبت هایی که میشه و حرف هایی زده میشه بعد از یکی دو روز، در نهایت جنگ آغاز میشه. اوتیبه که یکی از همین بزرگان قریش بود که در کاروان و در سپاه قریش و مشرکان حضور داشت، مسلمون ها رو میاد برای مبارزه فرا میخونه. در این لحظه یک خواب سبکی پیامبر میخونن و قبلا فرموده بودن که تا اجازه ندادم نجنگید و اگر به شما حمله کردن فقط تیربارونشون کنید، شمشیر نکشید مگر اینکه بخوان شما رو محاصره کنم. در همین خوابی که حالا خواب سبکی که پیامبر داشتن، در همین خواب بود که پیامبر خداوند تعداد کفار رو بر پیامبر کم نشون داد. یک نکته اینجا بگم که اون تعدادی که مثلا اگه اینها 1000 نفر جز مشرکان بودن، اینجا مسلمون ها 300 نفر بودن و تعدادشون خیلی کمتر از نصف بود. تو این استرس وجود داشت که نکنه مسلمان، حالا بین مسلمان ها که مشرکان حالا با این تعداد زیاد بیان از ما پیروز بشن، بر ما پیروز بشن و ما از اینها شکست بخوریم. اون خوابی که پیامبر میبینه، تو اون خواب خداوند تعداد مشرکان رو خیلی کم نشون میده و خیلی محدوده و حضرت دستهایش رو به دعا بلند میکنه و میفهمن که بار خدایا اگر امروز این گروه کشته شوند دیگر در روی زمین پرستش نمیشوی. اشاره به این قضیه داره که از خداوند میخواد کمک کنه که این گروه محدود مسلمون ها از بین نرن و به دست این مشرکان کشته نشن. بعد از این جریان اوتیبه شبیه، حالا یکی برادرشه، ولید پسرش، از سپاه قریش خارج میشن و طبق رسم عرب میان جلو و روبروی گروه مسلمان ها قرار میگیرن و میان میگن که کیه که بیاد حالا با ما مثلا جرأت اینو داره که بیاد با ما بجنگه و با ما مبارزه کنه و این ترس رو نداشته باشه. یه جور رجز خون و سه تا از جوانای انصار اومدن که با این سه نفر بجنگن. همین که اومدن خودشون رو معرفی کردن، جنگجوی قریش گفتن که ما با شما نمی جنگیم و فریاد می زدن که به پیامبر، خطاب به پیامبر که ما می خواهیم از خیشاوندان، به پیامبر می گفتن از خیشاوندان خودمون بفرست و یک کسایی رو بفرست که مثلا در حد و شأن و ما باشن و این حتی توان رزمیش اندازه ما باشه. اینا کیه شما تو فرستادی و اینها؟ رسول خدا به عبیده، حمزه و حضرت علی علیه السلام دستور میدن که بلند شین و برین در مقابل این سه نفر قرار بگیریم و با اینها مبارزه کنیم. حضرت علی، حمزه و عبیده میان وارد میدان میشن و خودشون رو معرفی میکنن. عتیبه و همراهانشون میگن که بعد اینجا میگن که حالا با ما میجنگین. عتیبه و همراهانشون میگن که آره شما در حد ما هستین، ما با شما میجنگیم. وقتی که جنگ شروع میشه، حضرت علی علیه السلام ولید رو با ولید مبارزه میکنه، حمزه با عتیبه و عبیده با شعیبه. اینجا حضرت علی علیه السلام اول اون کسی که میخواست باش مبارزه کنه رو میکشه، با یه ضربت میکشه. حمزه کسی که در مقابلش قرار داده بود رو میکشه، ولی عبیده حالا مشغول جنگ بود که حمزه و حضرت علی علیه السلام میرن به سمتش و کمکش میکنن و اونم اون فردی که باهاش داشت میجنگید رو میکشه. رسول خدا مشتی سنگیزه بر میداره و بعد از اینکه حالا بعضی که متوجه میشن که کشته شدن اونها، به سوی کافران میپاشن و میفرماین که صورتهایتان زش باد، بار خدایا دلهایشان را پر از بیم کن و گامهایشان را بلرزان. آنگاه دشمنان خدا، میگه تاریخ، تو تاریخ نقش شده که وقتی که این دعا پیامبر انجام، پیامبر این دعا رو کردن، دشمنان خدا پا به فرار گذاشتن و مسلمان ها اومدن به تعقیبشون و حالا یا میکشتنشون یا این هم مسلمان ها یا مشرکان رو میکشتن یا اونها رو اسیر میکردن. میگه هیچ یک از آنها نبود جز آن که چشم و صورتش پر از خاک شده بود و نمیدونست که باید به کدوم طرف فرار کنه. در این حال مؤمنان و فرشتگان با آنان نبرد میکردن. حالا تو یک سری از من حالا تو قرآنم اومده و تو منابع تاریخی هم این مباحث ذکر شده که حالا به دو صورته. یکی این که تعداد امدادهای غیبی در این جنگ بوده و حضور فرشتگان در این جنگ، که در این جنگ حضور داشتن، حتی فرشتگان کسی رو نمی کشتن، فقط حضور داشتن. این نکته رو توجه داشته باشین چون ممکنه به بعضی سوال بیاد که فرشتگان هم آدم می کشن. نه، فرشتگان کسی رو نکشتن، فقط فرشتگان حضور داشتن در اینجا. دو جور این قضیه نقش شده. یه گروه میگن که آقای قرائتی هم اگر تفسیر جز تفسیراشون رو بخونی، تو بخش از تفسیری که مربوط به سوره بعد هستش، ایشون اینچنین میگن که دو حالت. یک این که تعداد مسلمون ها به چشم کفار خیلی زیادتر از اون حد بود، یعنی حتی بیشتر از خود کفار بودن و این ترس و وحشت کفار رو خیلی زیاد کرده بود. به همین دلیل کفار ترسیده بودن و فرار کرده بودن و در اینجا پیروزی از آن مسلمان ها شد. یک مورد دیگه و یک مدل دیگه که نقل میشه اینه که تعداد مشرکان برای این مسلمون ها خیلی خیلی کم نشون داده می شود، یعنی به چشم اینها کم می اومد. به خاطر همین اینها اون ترسی که بهشون غلبه کرده رو کنار گذاشته بودن و تونستن با یک جسارتی و پرقدرت بیان در میدان جنگ و با این مشرکان بجنگن. این سه نفری که اومدن با حضرت علی و حضرت حمزه و عبید ابن حارث اومدن جنگیدن، باید بگیم که حالا یک جورای اینجوری هم نقش شده که درسته حمزه کسی که به طرفش اومده اون هماورد خودشو کش و بعد حضرت علی کش هماوردشو و هر دو اینها اومدن به عبید کمک کردن، ولی یک جایی نقش شده که حالا بعضا روایت از خود حضرت علی علیه السلام من در جایی دیدم این بوده که ایشون در کشته شدن هر ستای این افراد نقش داشتن، یعنی اول میان اون کسی که روبروی خودش قرار گرفته اون مشرک جزء مشرکان بود اون رو میکشن، بعد میان به حضرت حمزه کمک میکنن و بعد جفتشون میرن به عبیده کمک میکنن، یعنی حضرت علی علیه السلام در هر سه مورد این سه نفر مشرکان که اومده بودن در کشتنشون نقش داشت. و یک نکته دیگه که باز خیلی جالبه این که در سپاه دشمن تعداد کشتگانی که در جنگ بعض کشته شدن به 50 نفر میرسه و اسیرانشون 44 نفر اسیر میشن و جالبه که در این 50 نفری که کشته شده نصف این مشرکانی که در جنگ بعد کشته شدن به دست حضرت علی علیه السلام کشته شدن و این خودش مایه افتخاره. بعد یک چیز دیگه که حتی در قرآن هم اومده، جنگ بعد در نصف روز طول کشید. میبینیم بعضی جنگ ها مثلا در چند ماه طول میکشه یا حتی بعضی جنگ ها یک سال طول میکشه، ولی در جنگ بعد یک نصف روزی صبح تا ظهر طول کشید و جنگ تموم شد و اونم به خاطر امدادهای غیبی بودش که از طرف خداوند اومد و باعث شد که به کمک مسلمان ها اومد و باعث شد که مسلمان ها در این جنگ پیروز بشن. و بعد از این که جنگ تموم شد اون اموالی که از مشرکان به دست اومده بود، حالا اون غنیمت ها شمشیر، زره، سپر، اینا هرچی بود، به دستور پیامبر همه یک جا جمع شد و پس از دفن کردن پیکر شهدا که الانش هم کسایی که به سمت مکه میرن وقتی به منطقه بعث میرسن کاملا مشخصه، یک قبرستان خیلی کوچکی هست به نام شهدای بعد که اسامی این شهدا نوشته شده. البته تعدادشون خیلی محدوده ولی چون از مسلمان‌ها کسی زیاد تو جنگ بعد به شهادت نرسید، ولی همون تعداد محدود اسامیشون نوشته شده که در این قبرستان کوچک اینها دفنن. و بعد از این که خود پیکر شهدای مسلمان ها پیکر شهداشون رو دفن کردن، پیامبر دستور داد که اجساد مشرکان به درون چاه انداخته بشه و اسیران رو در مدینه و دستور داد که اسیران رو به مدینه ببرن و این اسیران باید بین مسلمون ها پراکنده می شدن، یعنی بین مسلمون ها پخش می شدن و هر کس موظف بودش که خود یک نفر یک خانواده یا یک گروهی از یک اسیر نگهداری کنه و پیامبر شدیداً دستور داده بودن که با این اسرا به خوبی و به نیکی رفتار بشه. یک نکته دیگه بگم، ابو جهل که فرمانده سپاه این مشرکان بود در جنگ بعد در همین جنگ کشته میشه و فرمانده سپاه مشرکان ابو جهل کشته میشه و بقیه که اسیر میشن به سمت مدینه برده میشن. حالا پیامبر اینجا دستور میدن که هر کسی که اگه سوادی چیزی داره باید به مسلمون ها اینجا سواد یاد بده، حالا هر یک مشرک با سواد باید به 10 تا مسلمانی که بی سوادن سواد یاد بده و اگر این طور بشه اینها آزادن، وقتی این 10 تا مسلمون سواد یاد گرفتن دیگه اینها آزادن. حالا بعضی ها با دادن پول آزاد شدن، بعضی ها با سواد یاد دادن و بعضی ها هم حالا نه پول داشتن نه سواد داشتن. حالا به تشخیص خود پیامبر بعضی ها هم یه چند نفری هم خود پیامبر آزادشون میکنه. اما مشتکان به خاطر ضربه‌ای که از این جنگ خورده بودن و به خاطر شکست سنگینی که بهشون وارد شده بود که اصلا انتظار نداشتن که این اتفاق بیفته، بدجوری کینه مسلمون‌ها رو به دل می‌گیرن و تمام تلاششون رو می‌کنن که در سال بعد که بعدا ما در جلسه بعدی در مورد جنگ احد خواهیم صحبت خواهیم کرد، اینها در جنگی به نام جنگ احد بیان این انتقام کشتگان بدر رو بگیرن. و یک نکته‌ای که باید هممون بهش توجه بکنیم که در خیلی از کتاب‌های تاریخی ما این قضیه نقل کردن اینه که مشرکان از همون جنگ بعد کینه مسلمان‌ها رو به دل گرفتن که نه تنها زمینه رو برای جنگ احد که در سال بعد بود که اصلا دلیلش هم انتقام گیری خونه کشتگان بدرشون بود گرفتن، بلکه این کینه تا زمان واقعی عاشورا ادامه داشت و زمانی که یعنی همچنان این کینه بود دیگه با مشرکان. حالا به ظاهر مسلمان می شدن، حالا حتی ما داریم که در ادامه جلسات بعد عرض خواهم کرد که حتی ابو سفیان و خیلی دیگه از مشرکان بعدها در زمان فتح مکه به زبان مسلمان شدن ولی در باطن کارهای خودشون را انجام می دادن. ولی این کینه همچنان بر اینها بود تا زمان روز عاشورا و اون اتفاق غمگین و دردناکی که برای خاندان پیامبر و اهل بیت پیامبر میفته بعد از به شهادت رسیدن امام حسین علیه السلام. یزید یک شعری داره که در اون شعر حالا مضمونش اینه که میگه که اگر گذشتگان من زنده بودن، اگر پدر بزرگای من زنده بودن، اگر همین خاندان من زنده بودن، کشتگان بدر، حتی اشاره میکنه کشتگان بعد زنده بودن، به من مباهات میکردن، به من آفرین میگفتن که من تونستم انتقام خون کشتگان بعد را بگیرم. و این درد، این انتقام و این کینه، اینها همچنان از همون جنگ بعد شروع میشه تا زمان واقعی عاشورا و به شهادت رسیدن حضرت امام حسین علیه السلام. انشاءالله در جلسه بعد جریان جنگ احد و اتفاقاتی که در جنگ احد رخ داده رو در خدمت شما بزرگواران خواهیم بود.